صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به آخرین خبرها از رادیو فردا. در پی ورود بیش از 11,000 پناهجو، کرواسی مرزهای خود را مسدود کرد. وزیر خارجه آمریکا هماهنگ کننده ارشد این کشور در اجرای توافق هسته‌ای با ایران را تعیین کرد. و وزیر خارجه سوریه میگوید ارتش آن کشور استفاده از تجهیزات نظامی جدید روسی را آغاز کرده است. پس از ورود بیش از 11,000 پناهجو به کشور کرواسی، این کشور 7 مرز مشترک خود با صربستان را مسدود کرد. وزیر کشور کرواسی همچنین اعلام کرد که ارتش این کشور برای ساماندهی این پناهجویان به حال آماده باش در آمده است. در همین حال در اولین ساعات روز جمعه مقامات اسلوونی همسایه شمالی کرواسی اجازه دادند قطاری از پناهجویان به سوی اردوگاهی در مرکز این کشور حرکت کند. به گزارش رویترز دولت اسلوونی اعلام کرده که اجازه عبور پناهجویان از این کشور را نخواهد داد، اما آنها می توانند درخواست پناهندگی کنند. پس از بسته شدن مرزهای مجارستان و صربستان، کرواسی و اسلوونی در روزهای اخیر به تازه ترین محل عبور مهاجران به سمت اروپای غربی بدل شدند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، استیون مال، سفیر سابق آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای ایران منصوب کرد. آقای کری در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد نوشت استیون مال تلاش‌های میان سازمانی را مدیریت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که ایران تعهدات هسته‌ای خود مطابق برنامه جامعه اقدام مشترک را به طور کامل اجرایی کرده و اجرای آن مورد تأیید قرار بگیرد و نیز اطمینان حاصل کند که آمریکا و دیگر همپیمانانش پس از هر اقدام ایران اقدام متقابل در مورد تحریم‌ها را به مورد اجرا بگذارند. به گزارش اسوسییتد پرس، پس از پایان مهلت جمهوری خواهان برای توقف توافقنامه هسته‌ای، دولت اوباما با انتصاب آقای مال عملاً اجرای توافق با ایران را آغاز می‌کند. استیون مال مأمور با سابقه وزارت خارجه آمریکا است که پیشتر سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بود. وی همچنین مشاور ویلیام برنز، قائم مقام پیشین وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد سابق آمریکا در گفتگوهای اتمی با ایران بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس، خبرگزاری رویترز گزارش داده که ارتش سوریه استفاده از انواعی از سلاح‌های زمینی و هوایی جدید روسی را آغاز کرده. این در حالی است که آمریکا از افزایش حمایت نظامی روسیه از سوریه ابراز نگرانی کرده است. در همین حال ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، نیز روز پنجشنبه تایید کرد که نیروهای سوری در مورد نحوه استفاده از سلاح‌های جدید روسی که در اختیار گرفتند آموزش دیدند. آقای معلم تاکید کرده که در صورت لزوم سوریه آماده درخواست همکاری‌های نظامی بیشتر از روسیه را دارد، اما در حال حاضر هیچ سرباز روسی در این کشور حضور ندارد. قطعنامه پیشنهادی مصر برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای اسرائیل در نشست آژانس انرژی اتمی در وین به تصویب نرسید. به گزارش اسوسییتد پرس، در حالی بنیامین نتانیاهو این رأی‌گیری را یک پیروزی بزرگ برای اسرائیل خواند که برخی کشورهای عربی و ایران معتقدند اسرائیل بزرگترین تهدید برای صلح خاورمیانه است. این قطعنامه که از سوی کشورهای عربی به رهبری مصر پیشنهاد شده بود با 61 رأی مخالف، 43 رأی موافق و 33 رأی ممتنع رد شد. و دست آخر این که کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار به عنوان مسئول جدید گلارایی کاخ سفید انتخاب شده. هدیه روشن قفاریان که از سوی میشل اوباما به این سمت انتخاب شده، متولد تهران و در دوران کودکی به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرده و در ایالت کالیفرنیا بزرگ شده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. جمعه خوبی داشته باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از کبیرخواری میشنوید که بعد از جنگلخواری و کوهخواری و زمینخواری به رسانه ها راه پیدا کرد.
کبیرها ثروت‌های ملی کشور هستند.
و کمپین سیرک نه در مخالفت با حضور حیوانات در سیرک ها.
این همه کار کردیم، بسم الله شما مجبور ندیم. اگر ناتوانیم در مقابلش، بذارید ما با شکایت قضایی باشون برخورد کنیم.
یک خانه، یک زمین.
پرونده های زمین خاری، کوه خاری، دریا خاری، جنگل خاری و رود خاری هنوز بازه و بعضی در مرحله رسیدگی و بعضی مراحل قانونی رو میگذرونند. اما در همین شرایط گزارش های تازه‌ای درباره تصاحب بخشی از کبیر مرکزی ایران منتشر شده. خبرگزاری ها میگن حالا نوبت به کبیر خاری رسیده. خبرگزاری ایسنا از تصاحب بخشی از کبیر مرکزی ایران در منطقه فرحزاد، آخرین محل مسکونی کبیر در بخش خور و بیابانک اصفهان خبر داده. تقریبا 3 کیلومتری روستا مصر در کبیر مرکزی آبادی کوچکی به نام فرحزاد وجود داره که بین ماسه ها و رمل ها محاصره شده و آخرین محل مسکونی کبیر هم محسوب میشه. اونطور که ایسنا گزارش داده زمانی فقط 2 خانوار در این منطقه ساکن بودن و بعد یک هتل به این منطقه اضافه شده. حالا هم بخشی از زمین های اون مدعی جدیدی پیدا کرده. موضوعی که گویا از اوایل اسفند ماه سال 93 با دیوارکشی در این منطقه شروع شده و بعد از تذکر فرماندار و مسئولان گویا چیزی تغییر نکرده و بعد از 6 ماه ساخت و ساز همچنان ادامه داشته. به گفته دادستان منطقه تنها شاکی پرونده اداره برق بوده که گویا اعلام کرده اگر تیرهای برق جابجا بشن شکایتش رو پس میگیره. کبیرخواری اما چه مشکلاتی برای محیط زیست ایران به وجود میاره؟ چقدر برای مسئولان مهمه که تصاحب زمین‌های کبیری بر زیست بوم منطقه مؤثر باشه و به مسئله کبیرخواری هم به اندازه جنگلخواری و مثلا کوهخواری بپردازند؟ جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در پاریس، از نگرانی‌های طرفداران محیط زیست درباره کبیرهای ایران میگه.
کبیر یک پدیده جاندار هست از نظر اکولوژیکی. درسته که باید توجه بکنیم که میزان کبیر در یک کشور افزایش پیدا نکنه. به این معنا نیست کبیر هیچ گونه خاصیتی نداره و بنابراین درش دزدی صورت بگیره. در درون این کبیرها زندگی طبیعی وجود داره، زندگی جانوران وجود داره، زندگی مربوط به گیاهان وجود داره، رابطه‌ای وجود داره با مسئله آب و هوا، رابطه‌ای وجود داره با مسئله خاک و بنابراین زمانی که این پدیده کبیرخواری مطرح میشه حتما یک نوعی تجاوز غیرقانونی به محیط کبیری صورت میگیره. ممکنه کارهایی در این منطقه‌ای که تصرف شده صورت بگیره که وضعیت محیط زیستی رو بدتر بکنه.
آسیاب‌های کبیری، بادگیرها، کاروانسراها، پوشش گیاهی ویژه و جانوری کبیر چند سالیه که گردشگران علاقمند کبیرگردی رو راهی این مناطق کرده. از برگزاری تورهای جشن سده و شب یلدا در کبیر تا گذراندن صرفاً یک شب در این منطقه برای دیدن آسمان و لذت از آرامش شبانه دلایلی شدن که اقامتگاه‌ها در این مناطق بیشتر بشن و گاهی هتل و مسافرخانه های مختلفی هم بنا بشند. در کنار این موج تازه گردشگری برای کبیرگردی، ادعاهای جدید برای مالکیت زمین های کبیری و خانه های ویران رها شده هم بیشتر شده. جلال ایجادی، پژوهشگر محیط زیست در فرانسه میگه به دلیل نبود مدیریت صحیح در این مناطق، حالا بعد از جنگل و کوه و زمین نوبت به کبیر و بیابانی رسیده که کمتر بین مسئولان از لحاظ اقتصادی و طبیعی به اون توجه شده.
کبیرها ثروت‌های ملی کشور هست. اگر به بیابان‌ها به این ترتیب تعرضی صورت می‌گیره، مواد قانونی کدوم هست؟ کسانی که میرن تصرف می‌کنن، آیا هدفشون دزدی‌های اقتصادی از طریق استفاده از منابعی که در این نقاط وجود داره؟ این ماسه‌ها ارزش اقتصادی هم دارن. برخی از این گیاهان دارای خاصیت‌های پزشکی از خاصیت‌های شیمیایی هست. این گونه ثروت‌ها توسط یک حکومت مرکزی و مجموعه سازمان های دولتی و همچنین امکان دادن به این که انجمن های محیط زیستی و انسان هایی که نسبت به این امور دلسوزی دارن، حساسیت دارن، اینها بتونن مداخله بکنن تا از مجموعه این ثروت های طبیعی یک ملت مراقبت صورت بگیره و نگهداری صورت بگیره. و الا در باز و دروازه باز هر کسی یا جنگل ها رو برمی‌داره و نابود میکنه، یا آبها رو بیش از بیش آلوده میکنه، یا بیابان ها رو در واقع میخورن، به یک شرایط وخیمتری میرسیم به خاطر اینکه متاسفانه حساسیت، لیاقت، مدیریت صحیح در این زمین ها وجود نداره.
با این همه مجلس شورای اسلامی میگه در مورد پیگیری بحث‌های زمین‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری جدیه و دولت تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت دستگاه‌های مرتبط رو هم در این زمینه تصویب کرده.
یک خانه، یک زمین.
مخالفت با حیوان‌آزاری در سیرک‌ها در ایران از سال 86 خورشیدی با نخستین تحصن‌های طرفداران حقوق حیوانات شروع شد، با این شعار که حیوان‌آزاری تفریح نیست. از سال 88 که اعضای سازمان دیدبان حقوق حیوانات سراغ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان‌های مربوطه رفتند، موضوع جدی‌تر شد. اعتراض‌ها به آزار حیوانات در سیرک‌های بزرگ و کوچک و معرکه‌گیری‌ها با انتشار عکس‌هایی از نگهداری غیر استاندارد 30 قلاده شیر بالغ در قفسی کوچک در قشم و قل و زنجیر یک خرس به میخ و قلاب در زمین و میمون آزاردیده و گرسنه در سیرک محلی دیگه پررنگ‌تر شد. فعالان حقوق حیوانات از 20 مرجع تقلید استفتا گرفتند. این مراجع حیوان‌آزاری را در سیرک‌ها حرام اعلام کردند. بعد از اون بود که بر اساس مستندات علمی و اخلاقی جهانی در مخالفت با حضور حیوانات در سیرک، کارزاری به نام سیرک نه پایه گذاری شد. کارزار سیرک نه به قصد توقف استفاده از حیوانات در سیرک ها و حمایت از سیرک های بدون حیوان شکل گرفت. بعد از اون بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت کرد از این کارزار رسماً حمایت کنه و 21 استان با این کارزار همراه شدند. به گفته شهرام امیری شریفی، مدیر سازمان دیدبان حقوق حیوانات، 13 سیرک در کشور وجود داره که از بین اونها 3 سیرک ثروتمند و بی‌نیاز از استفاده از حیوانات هنوز با این کارزار همراهی نکردند.
برنامه عملی که دادیم این بود که عزیزان محیط زیست، اون سیرک متمول رو با ضابطه باشون برخورد کنید، چون فتوا براش وجود داره که این کار حرام نیست. اون 10 تا هم در این حال که کارشون کار غیر شرعی هست و حیوان آزاری است، ما بهشون کمک میکنیم. به عزیزی گفتیم ما بر شغل تامین میکنیم، حیوان رو مراقبت میکنیم، اتریک خارجش بکنیم و موافقت هایی هم شد، ولی خب از اون طرف تهدیدهای سیکداران بود که اگر شما این کارو بکنید دیگه بهمون مجوز نمیدهید. الان سیک کوچولوها دیمه دیمه حذف شدن، حیواناشون رفته تک و تک به مرکز مجاز نگهداری حیوانات. اون سیکای ملکی میلیاردر هم که همه میشناسنشون به نوعی با حمایت های پیدا پنهان دارن هی مجوز میگیرن و ما هی باشون مخالفت داریم میکنیم که هیچ لزومی نداره شما اگه این همه پول دارید از حیوانات استفاده بکنید، و کسی که حیوان آزاری میکنه به نظر ما نه قهرمان نه پهلوانه.
حامیان حقوق حیوانات میگن دلایلشون برای اعتراض به سیکایی که از حیوانات استفاده میکنن علاوه بر آزار و اذیت حیوان، برای انجام حرکات نمایشی، حمل و نقل حیوانات هست با دست و پای زنجیر شده در کامیون های تنگ با تهویه ضعیف در سراسر کشور. حیوانات ماده در این سیرک ها بعد از تولید مصر از فرزندانشون جدا میشن تا توله خرس، شیر، ببر و فیل هم مثل پدر و مادرشون از سن پایین برای آکروبات بازی و حرکاتی که انسان ها رو میخندونه و سرگرم میکنه آموزش ببینند. به حیوانات به اندازه کافی غذا داده نمیشه تا از مربیشون برای اجرا پیروی کنند. حیوانات رو با شلاق و چوب و کتک وادار به اجرای کارهایی میکنند که حیوانات هیچ آشنایی با اونها ندارند، چیزی که تغییر الگوی رفتاری حیوانات خوانده شده. شهرام امیری شریفی، مدیر سازمان دیدبان حقوق حیوانات، میگه با همه این سیرک ها در ایران گفتگو شده تا در ازای حذف حیوانات شرایط بهتری رو به دست بیارند، اما گاهی اوقات شرایطی به وجود اومده که مسئول سیرک زیر بار نرفته.
در کرمانشاه دو تا سیرک فعالیت دارن، یکیشون از اون ملک میلیاردراست، یکی هم اون کسی که حیوان رو در اختیار اون سیرک گذاشته، کسی که بهانه تأمین سرمایه بهش مجوز استفاده از حیوان رو دادن. نمیدونیم که چرا دارن بعضی از دوستان برخلاف نظر شخص معاون رئیس اون رئیس سازمان محیط، برخلاف اینکه معاون محیط طبیعی وقت سازمان، رئیس دفتر شکارچی سازمان، همه گفتن ما به سیرک معترضیم، 21 مدیر کل گفتن ما به سیرک مجوز نمیدیم، پنهانی میان یه سیرکای رو راه میندازن و مشخصا هم دارن رقباشون رو حذف میکنن از ماجرا. اگر میخواید مجوز ندین، این همه کار کردیم، بسم الله شما مجوز ندین. اگر ناتوانین در مقابلشون، بذارید ما با شرکت قضایی باشون برخورد کنیم.
مدافعان حقوق حیوانات در سازمان دیدبان حقوق حیوانات میگن با فعالیتشون از تعداد سیرکای با حیوان در کشور کاسته شده، اما اونها نیاز به قانونی دارن که بتونن راحت‌تر در مقابل این روند بایستند.